مدیر سکوت میکنه، یک عده کارکنان زیراب زن چاپلوس، اونها به نمایندگی از مدیر، چه نماینده رسمی چه نماینده خودخواسته، به چنین کارکنان فعالی حمله میکنن و اونها رو تخریب میکنن. خب در چنین فضایی دیگه کسی حرف نمیزنه، میگه من سکوت بکنم به نفعمه، چون هر گونه حرف زدن به ضررم تموم میشه، باید تنبیه بشم و باید هزینه‌ش رو پس بدم. پس چنین افرادی اول به سکوت میرسن و بعد به ترک سازمان فکر میکنن و این خطرناکه. لطفاً این موارد رو خیلی جدی بگیرید.
مهندس حمیدرضای عزیزم، بدون تأمل درنگ، زنگ فارسی. زنگ فارسی. بعد عاقلان اخبار، راویان گفتار و توتیان شیرین شکر شیرین گفتار و کردار، اینا همه اینا با هم و همچنین جمع کثیری از شاعران، نویسندگان، نامداران ادب فارسی، جمیعاً همشون با هم از این بخش شب آفتابی فیض ببرن که زنگ پارسی باشد. بشنویم که رفیق ببخش دیگه، صورت حسابت سنگینه برادر، من تقصیر من نیست، من بهت گفتم نمیام وسط حرفت، ولی معنیش این نیست که من ننویسم اینا رو که مثلا لیدر یعنی رهبر، حالا تو اینو شما گفتی ها، لیدر
بله بله.
لیدر شما گفتی ها، خب فکر نکنیم نمیدونیم. بکگراند هم شما گفتی که میشه پیش زمین پس زمینه. کیس استادی رو خیلی تلاش کردیم ولی مورد کافی میشه امید. از کیس هم همون مورد میشه، لوجستیک هم میشه پشتیبانی، سکیوریتی هم میشه امنیت، شاید باورت نشه ولی فورس ماژور هم میشه شرط اضطراری. از اون طرف هم ایمیل میشه پست الکترونیک، جفتش هم فرنگیه و رایانامه. آفرین آفرین نیما، یه دونه از بعدهای تو رو خط میزنم. دیالوگ هم که 253,560 بار گفتی میشه گفته، آره دیالوگ من خاکستری میشه و اینا میشه، میتونی به گفتگوی خاکستری،
خودم با خودم خاکستری،
خودت با خودت خاکستری باز. آره مونولوگ که نیست که، اکویی که نیست که، دو نفر داشتیم. بعد عرض به خدمت شما، آکادمیک هم میشود دانشگاهی، بعد به صورت دانشگاهی و صورت پژوهشی، بسیار هم عالی. صرف 913-4099 نوشته اینقدر تفسیر، البته تفسیر با سینه دوست عزیز، حالا با ساد نوشتیم مشکل ندارم، نوشته تفسیر فلسفی لازم نیست، مورد بحث شما یک کلام برای کسی ببینید که برای تو تب کنه. نمیدونم به کجای بحثمون مربوط بود ولی باشه، خیلی از شما ممنونم. یکی از دوستانم نوشته حامد خان دیگه نگی چه کتیک، بگو هفتک و نشان. خب هفتک و این نشانش یک بی زحمت یه داستانی پیدا کن که با اون هفتک، البته منهای اونی که الان به ذهن همتون میرسه، میدونم هم قافی هم هست، اون نه، هفتک و اون یکی پیدا کن به جای نشان که هم قافی باشه، خیلی مقفاتر باشه. عرض به خدمت شما که عرض به حضورتون که نوشتن که با سلام، دیشب گفتم کتاب در مورد شناخت احساسات، امشب بله عرض کردم امشب سر غلام هستم. یه کتابی داره پروفسور ماشا گلدسمیت به اسم خلق رفتار ماندگار، مستقیماً به ساحت در حقیقت احساس نمی پردازه اما مقدمه بسیار مبسوط و خوبی راجع به احساس و شناخت احساس داره. اینو به شدت توصیه می کنم خوندنش رو. این کتاب رو ماشا گلدسمیت و مارک رایتر نوشتن. محسن خان وارسی عزیز که امیدوارم عبدالم تنگ شده براش، هم انشالله امیدوارم هر جی که از سالم باشه، اون رو ترجمه کرده، خیلی هم خوب ترجمهش کرده. این یه دونه است. یه دونه دیگه از کتاب هایی که به نظرم ضرورت داره خوندنش، نوشته سرکار خانم سوزان دیوید، چابکی در مدیریت هیجاناته، که مثلا فرض فرمایید راجع مدیریت احساس در مذاکره اگر گفتگو کردیم، راجع چابکی در مدیریت هیجان به صورت کلی با شما گفتگو میکنه. این کتاب رو حمیدرضا خان هدایتی عزیز ترجمه کرده، چابکی در مدیریت هیجانات، مبسوط‌تر میپردازه نسبت به احساسات. این کتاب هم خانم مری ویلیامز نوشتن که معانی احساسات، خیلی کتاب دم دستی است، اون رو توصیه نمیکنم، اون رو کاوه میرعباسی ترجمه کرده، خیلی کتاب سطحش برای دوستانی که خورده دانشگاهی ترن شاید کمی پایین باشه، ولی به هر حال برای اون ساعت هم بدی نیست. اینم از ادای دین و از حضور تعهد من به شما. نه اخو، نه نه نیما همون اخوان اونجا نیستن که شیالات اون صحبت، نه اون اون این اخوان اون اخوان نیست. بعد دادخان اختیار، خیلی متشکرم از لطفتون و بسیار هم عالی. بقیه پیامک هم انشاءالله در یه فرصت بهتری با هم جستجو میکنیم، گفتگو میکنیم. 3036-37 سامانه پیام کوتاه ماست. 2265-2025 هم نمره تلفنمونه. داریم راجع به تاب‌آوری در رهبری کسب و کار صحبت میکنیم. بحثمون بسیار بحث خوبیه. امیدخان پیردهی اینجاست با ما، دکتر امید پیردهی عزیزم که رفیق و شفیق و دوست و برادر عزیزی است برای من و بودنش برای من هموار آگاهی افزاست. و البته مهندس نیما اخوان عزیز کارآفرین نماست. خب نیما جان ساکت گفت چی گفت
بار تو بستی
آره بستی و رفت به اصفهان. آره چون دلت میخواد به اصفهان بری، چون هم نرفته بودی که باید برگردی که. آره خیلی عرض خدمت شما که رفتی اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان.
اصفهان
دانشگاه صنعتی اصفهان هم جز اون دانشگاه خوبه. ببین صنعتی اصفهان، صنعتی تبریزه، جز دانشگاه صنعتی خیلی خوبه. تو رفتی اونجا شیمی بخونی، خوبت شد؟ دوست داشتیش؟ چه آهی بود. باش،
نه به اندازه نساجی. آره دوست داشتم در زمانی که تحصیل میکردم و دانشگاه رو خیلی دوست داشتم.
خب جذب شد.
دانشگاه خیلی خوب بود، دانشگاه بسیار دانشگاه حرفه‌ای بود،
خیلی دانشگاه پویاییه، یعنی
بسیار.
اون موقعی که خیلی بحث چه میدونم جشنواره‌های صنعتی مطرح نبود، من خاطرم هست که حتی دوستان در رشته ریاضی محض هم اونجا ارائه های خیلی سنگینی داشتن، یعنی نظریات مطرح میشد اونجا. خب
بله، هم از لحاظ علمی بسیار دانشگاه خوبی بود و هم از لحاظ امکاناتی که تو دانشگاه بود. مثلا خب دانشگاه شهر بزرگی است، شما واسه تردد نیاز به ماشین دارین اصلا گاهن توی اونجا.
بله.
و خب اتوبوس داخلش میچرخه، ایستگاه‌های مختلف داره، اداره نقلیه‌ای داره برای خودش و امکانات خب خیلی.
آره شهر بچه‌ای مثل دانشگاه فردوسی و شهر بچه‌ای برای خودش.
دقیقاً دقیقاً.
و جالب اینجاست که چون در اصفهان صنعتی هم قرار گرفته، در حقیقت نگین دانشی شهر اصفهانه فی الواقع.
دقیقاً. در خب حوزه فنی مهندسی خب حرف اول رو میزنه تو اصفهان، در کشور هم فکر میکنم همیشه جزو ستای
آره،
اول بوده.
رتبه‌دار و نصابدار.
خب دانشگاه دانشگاه خیلی خوبی بود، امکانات خیلی خوبی داشتیم تو دانشکده، اساتید خیلی عالی داشتیم، خیلی خوب بودن، چیزای خیلی خوبی اونجا یاد گرفتم من که هنوزم دارم ازش استفاده میکنم. عرضم به حضورتون که و خب اونجا 4 سال خوندم و تموم شد.
اون 4 سالی که خوندی اونجا مشغولیتی نداشتی از حیث کسب و کار و اینها؟
نه نه، فقط صرف
فقط کارآموزیت بود.
مثلا کارآموزی و در این حد بود دیگه.
چون کارا... معرف به صنعت، چون معرف به صنعت بدی نیست، یعنی چون دستیافتشون به صنعت ها
بله،
خیلی زیاده.
خیلی خب اصفهان هم شهر صنعتی هستش، پر از مناطق مختلف و ناحیه‌های مختلف صنعتی
و پذیرا هم هستن اونها.
بله خیلی خوب، دانشگاه صنعتی رو هم خیلی قبول دارن. بله. خب پست نشین بودش، البته الان نمیدونم
الان هم همینه، هنوز اون ارقه هست جهت اطلاعات.
آره
یعنی صنعت اصفهان خودش رو وامدار دانشگاه صنعتی اصفهان میدونه و رابطه یکی از مدل ها، یکی از در حقیقت شیوه های نزدیک به تراز بین ارتباط صنعت و دانشگاه، دانشگاه صنعتی اصفهان. خب کمان که تبریز هم.
بله.
خب بفرمایید لطفا. بله. ادامه بدین.
و خب 4 سال اونجا خوندم تا سال 80 تقریبا دانشگاه صنعتی اصفهان بودم. بعدش مجبور شدم که برم خدمت سربازی.
مجبور شدی یعنی به زور بردن؟
نه نه، خب بالاخره باید میرفتم دیگه بعد از فارغ التحصیلی دیگه.
یعنی برای فوق لیسانس اقدام نکردی؟
نه رفتم خدمت سربازی 2 سال.
خب کجا افتادی خدمت؟
نیرو زمینی ارتش بودم. آموزشی 01 بودم.
به به، یعنی هرچی جای سخت بوده رو.
بله و اینکه خب متاسفانه زمانی من وارد خدمت شدم که یه دوره خیلی زیادی بودش که عرضم به حضورتون که خرید خدمت انجام نشده بود و یه آدم های خیلی زیادی پشت صف بودن. ما که وارد شدیم دوره کد ما رو فرستادن لشکر 64 ارومیه.
خب
جایی که اصلا سرباز با دیپلم وجود نداشت اونجا. 6 ماه اونجا گذروندم، بعدش منتقل شدم هوانیروز تهران، ستاد هوانیروز.
این وسط خودت هم معطل شدی که خدمتو بفروشن یا به خرید خدمت
آره، 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 خیلی
یکی از اشتباهات استراتژیک فکر کنم همین.
بله 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 بله.
شاید تو ایران نگی ولی من میگم.
بله بله دقیقاً آره.
داداش میتونستی معطل نشی.
آره.
آره بچه‌ها من همه چیز نیمه خبر بود.
خب این اتفاق افتاد واقعاً و دیدم خب یه زمانی گفتن آقا دیگه نمیفروشیم. دیگه با مجبور
شدیم که بعد بریم. مثلا فکر کن ستاد وظیفه کل چیز نیرو مسلح اومده گفته آقا نیما نمیفروشیم داداش. پاش برو.
پاش برو.
نمیفروشیم. خب
و خاطرم هست که در اون زمان من حقوقم بود 9900 تومان.
دو تا سیدی.
و این 9900 تومن رو من طی 21 ماه خدمت که کردم دست بهش نزادم. روزی که اومدم بیرون.
چرا دست نزدی به پوله؟ اهرس؟
نه دوست داشتم خود زیاد شه. واقعا پولی نبود که بخواد
جلو دست اومد برداری تمام میشد.
آره چون که یه پرینتی هم میدادن در قبالش به همون که فکر میکنم خودشون 1000 تومن بود مطالبه که توش نوشته بود.
میدونی نیما من زندگی من و زندگی واحدهای سنجی من بعد از خاطره سی دی تو یعنی قبل از خاطره سی دی و بعد از خاطره سی دی تقسیم شده. من الان مثلا دارم حساب میکنم که خیلی خوب مثلا کرایه از اینجا تا اونجا چند سی دیه. خب ادامه
آره عرضم به حضورتون که و این خب یه مبلغ جزئی شد واسه من خیلی جذاب بود که این مبلغی که من جمع کردم بعد از اینکه از خدمت ترخیص شدم برکت خیلی زیادی داشت. یعنی خیلی برای من موند. من هر چی به قول معروف خرج می‌کردم.
عجب.
آره خیلی جالب بود واسه من و خیلی لذت بخش بود. این 9900 تومان خیلی خوشمزه بود. آره این از اون
یه نکته‌ای وجود داره. ببخش اگر ورود می‌کنم. چقدر بده که زمان اینقدر دشمنه با ما. چرا به خرید خدمت اشاره کردم بعد با امید راجع به این گپ می‌زنم. یه وقتایی ما هزینه فرصت از دست رفته میدیم. یعنی در بازه‌ای که اجازه بازخورد میخوام ازت نیمای عزیز اگر اجازه بازخورد داشته باشم راجع به این تصمیمت میخوام ببینم آیا به این نقطه نگاه کردی که در فاصله که تو منتظر بودی که اعلام خرید خدمت بکنند یا نمیکنند یا چه ماجرای تصمیم تحت کنترل تو نبوده است. یعنی این تصمیم در اگری نشسته ای که حداقل سه تا مجهولش دست تو نیست، فقط تصمیم مبنی بر این که من برم پولا رو بدم و خرید انجام بدم فقط مال تو بوده، ابلاغیش دست تو نبوده، تصمیم زمان بندیش دست تو نبوده، این که تو در اون شرایط مشمول میشدی یا نمیشدی به این خرید خدمت دست تو نبوده، این سه تا مجهول هست. این هزینه فرصت از دست رفته رو چطور ارزیابی میکنی؟ من ببخش اگر میگم اجازه گرفتم ازت برای بازخورد ولی با این حال میتونی ازش رد شی.
هزینه فرصت که اشاره کردین اصطلاح خیلی خوبی بود براش. من البته خب تصمیم داشتم که این خرید خدمت رو انجام بدم
و بری
خارج از کشور واسه حالا مقاطع بالاتر و خب نشد متاسفانه. و
نه تنها خودت بلکه با رفقات، یعنی اینکه یه تصمیم دست جمعی گویا داشت.
بله متاسفانه هم نمیتونم بگم الان میگم خوشبختانه، او در اون زمان متاسفانه. خب من اینجوری که در اون زمان برداشت کردم یک هفته تاخیر داشتم. یک هفته تاخیر داشتم در اینکه من بخوام مدارک فارغ التحصیلیم رو ارائه بدم جهت خرید خدمت و یک هفته من دیر کردم و هی به من میگفتن صبر کن احتمالاً دوباره یه تبصره‌ای بدن اعلام کنن مثلا بازمانده ها بیان، که نشد، این اتفاق نیفتاد.
چقدر طول کشید مهندس؟
7-8 ماه 8-9 ماه طول کشید حداقل این صبر من.
و این عدم ثبات اذیتت نمی کنه؟
خیلی. این خب دچار یه شرایطی بود که واقعا نمیدونستی بعد چی کار بکنی، بری نری، بعد برم سربازی نرم سربازی، نکنه برم خدا رو معرفی بکنم بعد بگم
فرداش
این اتفاق. ولی خب دیگه پدرم توصیه کردن که برو دیگه فایده نداره چون که احتماله که بشه هم خیلی ضعیفه و چندین سال بعدم این اتفاق افتاد. یعنی اگه من نمیرفتم خب
خسارت عجیبی بود.
رفتم و خب 2 سالم گذروندم و خدا رو شکر خیلی هم سخت نبود.
اون سری
خاطرات
داری...
جذابش برای من مونده.
آره با این سری که تو خیلی هم کاش میدیدینش بعد سر به حالت عمودی از بالا به سمت پایین طوری که چانه محاذی سینه قرار میگیره میگه خیلی هم سخت نبود. یعنی آخ نمیدونی چی به من گذشت. نه میدونم که ازش فرصت ساختی.
دقیقاً. و خب دوستان خیلی خوبی اونجا پیدا کردم و خاطرات خیلی خوبی از اون دوران دارم.
میخوام مقایسش بکنی؟ اینا رو دارم به عنوان یک مربی عرض میکنم. میخوام مقایسش بکنی با اون 8 ماهی که در اگر نشسته بودی و این جایی که به معدنی از رفقایی که میدونم الان با خیلیشون در ارتباط هستی دست پیدا کردی. اگر بخوای این رو توضیح بکنی و نگاه بکنی و وزن بکنی، آگاهی رو برات بالا میاره یا نه؟
من اگه الان بخوام دارم فکر میکنم قطعاً فردای فارغ التحصیلی رفته بودم خودمو معرفی کرده بودم، یعنی اینکه احساس میکنم اون 9 ماه رو عملاً عقب هستم الان. یعنی خیلی استفاده قشنگتری میتونستم از زندگیم بکنم. و
میدونی چرا؟ چون انگار داری نیمای الانم داری میبینی که هر لحظهش براش فرصته و هر لحظه داره خلق جدید میکنه.
آره. هر ساعتش واقعاً.
خب ادامه بده نیما تا یه خورده سرعت بگیم. ببخشید که
عرض خواهش میکنم. و خب توصیه دوم پدر من روزی که خواستم برم انتخاب رشته بکنم بود که آقا اگه مدیریت نمیری نساجی رو برو، که الان من هستم توش نساجی، بتونم کمکی بهت بکنم.
چرا نمیرفتی مدیریت؟ خب آخه
آره این سوالی که الان خودم از خودم دارم میپرسم. حالا جلوتر مدیری... میگم چرا.
مدیریت چه بدی؟
خیلی خوب بود.
آقا چه بدی؟
اصلا اشتباه بزرگی بود واقعا. واقعا الان دارم
و تو رفتی نساجی.
و رفتم نساجی
بعد از خدمت.
بعد از خدمت
و دوباره کنکور دادی کارشناسی
دانشگاه امیرکبیر.
آره
مهندسی نساجی.
کارشناسی من کارشناسی ارشد. تو زمان شما نمیتونستی غیر مرتبط بید کارشناسی ارشد؟
نه دیگه، خب خیلی حسم شد و اینها. به همین حساب من از اولش ترجیح دادم از اولش این کارو انجام بدم.
میدونی چرا برام خوشمزه است؟ به خاطر اینکه 21 ماه رفتی در شرایط دور از درس قرار گرفتی، در شرایطی کاملا متفاوت از درس، بعد حمله کردی به مهندسی نساجی، بعد رفتی در بزرگترین در حقیقت دانشکده نساجی دنیا درس خوندی.
دقیقاً.
حالا ما باید بدونید دانشگاه امیرکبیر همین الانش که داریم با هم صحبت میکنیم بزرگترین دانشکده نساجی دنیا رو داره. خب و کارگاهش با این که خیلی از دستگاهاش مستعمل شدن و البته دوباره هم نوزایی شده ها، باز هم بزرگترین کارگاه دانشگاهی نساجی در دنیاست. اینو بدونی که ما فکر نکنیم مثلا نساجی همونی که ویلفران داشت تو همون بی خانمان مثلا پرین اینا این صحبت ها. خب نه، اینی که الان دارم بهتون میگم که از مفاخر بزرگ مملکته. خب بگو اینو.
لذت بردم که اطلاعات خیلی خوبی شما از این دانشکده دارین و واقعا هم همین شکله. خیلی دانشکده بزرگ هستش. این دانشکده
واقعا فخر
خیلی این. واقعا فکر میکنم 12 13 طبقه است، 76000 متر مربع اگه اشتباه نکنم.
زیربنا شهر اونم خود شهر عمودی دیگه.
دقیقاً 2 طبقه کارگاه خیلی بزرگ، اصلا کارخونه داریم دیگه ما اون زیر دانشگاه.
اصلا کارخونه است بعد داریم اونجا کارگاه، یعنی 0 تا 100 تا پارچه رو میده.
دقیقاً همه چیز اونجا هستش برای دانشجو، آماده هستش. و نکته جالبش اینجاست که اون دانشکده با پول صنعت ساخته شد.
عجیب.
یعنی صنعت نساجی با متولیگری انجمن صنایع نساجی ایران پول رو از صنعت جمع کرد و اون دانشکده رو ساختن با امکاناتش. این هم این هم یک اتفاق خاص عجیب. و نادر بود در عجیب. کشور خیلی جذاب.
عجیب. و چه حسرت‌هایی رو در ذهنم روشن می‌کنه نیما، که من مثلا در مورد پتروشیمی آیا می‌توانستم، در مورد مکانیک می‌توانستم، در مورد برق قدرت می‌توانستم، چه و چه و چه و چه. صنعت نساجی کما اینکه اسمش روشه تنیدگی تار و پود خوبی داره، هرچند ما خیلی از بزرگان صنعت نساجیمون رو متاسفانه با اینکه صاحب سخن بودن در صنعت از دست دادیم به عنوان صنعت، اما همچنان یکی از پیوسته ترین صنایع ماست و تنیده در هم ترین. همین جایی که تو فعلا رفتی دانشکده امیرکبیر، دانشکده نساجی رو به خود حال می‌کنی در اون شهر عجیب و غریب، من برگردم سر سراغ امید عزیزم. دکتر امید، گویی در قبال فرصت‌های از دست رفته و گزند بدی داره دیگه امید، فکر کردن بازگشت من و نگاه کردنم به فرصت‌های از دست رفته همیشه خاری در ذهن من خواهد خلید، یعنی چنگی به هر حال جای از افکار من رو خواهد زد. میخوام اینطوری ببینمش. من به عنوان یک رهبر دارم الان نگاه میکنم، به عنوان رهبر یک کسب و کار. میدونم از دیدگاه، از منظر سازمانی هم باید ببینم، از منظر کسب و کار هم باید ببینم، تا باوری در شرط ابهام و همه اینا رو میدونم، اما میخوام فردیت رهبر رو ببینم، گویی بزرگترین تاب‌آوری من به عنوان یک رهبر کسب و کار در برابر خودم باید باشد. یعنی من بیشترین تاب‌آوری باید در قبال تصمیمات خودم داشته باشم و عواقب تصمیم‌های خودم. این گزاره رو می‌پذیری یا
خیلی
دیگه بستش میدی؟
خیلی زیبا بود، خیلی اصلا چون تحت تاثیر قرار گرفتم و واقعیت همینه واقعا. و جناب اخوان فرمودن که تو حوزه مشاور مدیریت فرمودید، درسته؟
یکی از ساحت‌هایی که کار میکنن، بله
ساحت کار میکنن. ببین واقعیت اینه که وقتی که با هم شما هم همینطور به عنوان کوچ با مدیران خیلی زیادی در ارتباط هستید، وقتی که با اکثر بزرگواران میشینیم توی مثلا در واقع رأس هرم سازمانی صحبت میشه و مخصوصا متاسفانه سازمان‌هایی که مالک مدیرعاملی ان، اینجوری میتونم بگم، یعنی سازمان‌هایی که هیئت مدیره ندارند و مدیرعامل خودش بنیانگذاره و یه دیکتاتوری خیلی عجیب غریبی توی اون سازمان‌ها هست.
آره، خودکامگی عجیبی دارن،
خودکامگی دارن کاملا. و وقتی که مثلا شما به مدیر به اون بزرگوار میگی که آقا مشکل خودتی عزیزم،
تو خود حجاب خودی ای مدیر از میان برخیز،
دقیقاً اونجاست که یهو میبینید که اصلا یه گاردای عجیب غریبی که شما نمیدونی من میدونم و اینجور داستانا شروع میشه. در صورتی خب ما میدونیم در سازمانهایی که در هیئت مدیره قوی وجود داره اصلا مدیر عامل نمیتونه وارد این فضا بشه و اینقدر نظارت عمیق هستش که مدیر عامل در واقع نقش مجری استراتژیک رو بازی میکنه.
احسن، واژه درستش دقیقا همینه.
و ولی توی بحث مدیریت بحران، توی بحث رهبر یا مدیریت بحران تاب‌آوری، توی بحث
رهبری
رهبری هم بخوایم در نظر بگیریم، واقعیت اینه که فرصت‌ها اون چیزی نیست. ما همیشه بعد این جمله فکر کنم کلیدی میتونه این باشه که هیچ وقت همه چیز تحت کنترل ما نیست و بزرگترین شرکت ها هم اینو میدونن. به فرض مثال همین تغییرات عجیبی که تو حوزه هوش مصنوعی تو همین یکی دو سال اخیر شاهدش بودیم همگی و دیدیم چه انقلاب عجیبی رو یوزه زمین شرکت کوچکی آمد، یه شرکت بزرگ دیگری اون رو خرید و اصلا اون شرکت کوچک چه زمین لرزه ای ایجاد کرد توی اکوسیستم کسب و کار بین المللی.
ای بسا زمان لرزه ایجاد کرد اون، یعنی اصلا مرزهای زمانی رو به نحوی در نوردید که ما احساس میکنیم یهو به ناگاه 50 سال رفتیم جلو.
دقیقا من شما مثلا همین 3 سال 4 سال پیش اگر از شرکت های بزرگ حوزه تکنولوژی جهان میپرسیدید که آقا اصلا میبینی همچین چیزی رو، میخندیدن، مثلا همچین غیر ممکنه که
کنده برن به جولور نگاه میکنن که به کتاباش خندیدن. یعنی واقعا اینطوری بود، یعنی دقیقاً که مثلا یه همچین سازوکاری خواهد آمد که کل مراحل نهگانه تصمیم سازی تو رو دور خواهد ریخت و طرف تول اینی در کمتر از کسی از ثانیه تو پاسخ خواهد داد، واقعا مسخره میکردن. حتی تو کسب کار خودمون ما مسخره میکرد.
واقعیت اینه که دقیقا رهبران اون سازمان ها، مدیران ارشد یا لایه استراتژیک در هیئت مدیره الان این حس رو دارن دقیقا، یعنی الان تو مرحله تاب‌آوری هستن، یعنی باید گزاره‌ای بیاندیشند که از این چالش عبور بکنن. ولی من خیلی دوست داشتم از این فرصت استفاده بکنیم. وضعیت در داخل کشور، من نمیخوام بریم وارد وضعیت های بین المللی بشیم،
نه
به خاطر که از ما کاربردی باشه برای ما. من فکر میکنم اون داستانی که ابتدا به هم من فرصتشو داشتم خدمتون عرض بکنم، الان برای صاحبان کسب و کار در کشور ما میتونه خیلی بسا کارآمد باشه. یعنی من با یک شرکتی صحبت میکردم، میخوام خیلی شفاف بگم، میخوام عمق بدبینی رو، یعنی عمق بدبینی در کشور ما میتونه شرایط بحرانی در قرارداد باشه که نوشته زلزله نمیدونم فلان فلان، من نمیخوام اسمشو ببرم، جنگ و درگیری و اینها. میگه آقا من خودم رو برای اون آماده کردم، رفتم موتور برق گرفتم، پنل خورشیدیمو گرفتم، اینترنت هم میدونم چجوری همون مدلی که ما میدونیم رفع و رجوش بکنم. و یعنی کسی تا این حد داره به اون شرایط خاکستری فکر میکنه، شرایط تیره، میگه که اگرم لازم باشه من نیروهامو برمیدارم میبرم مثلا شمال کشور که از نظر امنیتی خیالم راحت باشه، این تیمم مستقر باشه. یعنی داره اون عمق بحران رو داره نگاه میکنه، میگه من حتی برای اون شرایطم امروز آماده کردم خودمو، ولی از این ورم دارم به صادراتم فکر میکنم. نگاه کنید اصلا چه افق دیدی میتونه یکی داشته باشه. میگه از این ور دارم به شرایط بد فکر میکنم، دارم تامین مالیشو انجام میدم، همه چی رو آماده کردم،
ولی از ترس من خودکشی نمیکنم،
ولی از من نه دارم زندگی میکنم. اصلا تیم تحقیق توسعه گذاشتم، دارم به بازار به فرض مثال عراق فکر میکنم، به بازار خاورمیانه دارم فکر میکنم، به روسیه دارم فکر میکنم. یعنی هر دو طرف رو با یک تعادل مثل یک بندباز داره میره جلو. یعنی فکر میکنم واژه درستش میشه اینو میشه
دقیقاً همینه. آره دقیقاً روی لبه تیز شرایط ابهام حرکت میکنه. این خیلی کارآفرینانه است
امید. دقیقاً. و اون رهبره توی تاباوری مخصوصا در کشور ما که ما یه رکوردی رو من دیدم، خیلی تلخ بود البته و هم شاید بعضن خنده‌دار باشه، که ما در طول فکرم تاریخ اقتصاد طولانی ترین تورم جهان رو ما داریم، بالای 30% اگه اشتباه نکنم.
من فکر میکنم این هست، منتها خب من نمیخوام در زاویه دفاع
نمیخوام
وارد بحث اقتصادیش نمیخوام بشم. اما ما اولین چیزی که در اقتصاد یاد میگیریم، میگه شرایط هرگز سیاه مطلق نیست. یعنی ما تو آدام اسمیت سال 1800 نمیدونم چنده دست نامرئیش، ولی اگه الان کار بکنه من میارمش تو دوباره ازش استفاده میکنم. تئوری های اقتصادی هرگز منقضی نمیشن. یک دو اینکه یاد بپذیریم اگر داریم راجع به 30 سال صحبت میکنیم، داریم راجع به 30 سالی صحبت میکنیم که خب به هر حال پای سری ارزش ها موندن یه سری عواقب هم داره. من راجب چرا؟ چون من خودم امید، من زاده دسفولم، من زاده جنگ و خونم. خب یعنی من در بحبوه جنگ به دنیا آمدم و تمام اجزای جنگ رو با گوشت و پوست و خون و استخونم مزیدم.
من نمیخوام چیز کنم، من اینو پرانتز باز بکنم، من اصلا نمیخوام بحث در واقع برم سراغ ارزش های ملی، من میخوام برم سراغ یه چیز دیگه. به سراغ این میخوام برم که ما در همچین شرایطی بعضی از جاها ما به عنوان تاجر بیزنسمن بحث درست و غلط نیست، شرایطی درش واقع شدیم.
احسن به تو، موافقم با هم.
و من توی این شرایطی که واقع شدم، اونجا اون دیالوگ اولی که دارم، باید بی‌رحمانه در چشم واقعیت نگاه بکنم.
چقدر خوب بودیم.
و اگر من بخوام به این فکر بکنم، این نکته جمله خیلی قشنگی بود، من مال این اردوگاه کار اجباری ویتنام بود.
خب
میگه که رفتم با یه جنرالی مصاحبه کردم، میگه که بهم بگو شما تعداد محدودی که اومدید بیرون چه اتفاقی براتون افتاد. گفت ببین ماها امیدواری نداشتیم. گفت یعنی چی؟ گفت ببین یه سریا بودن، اینا هی هر روز بهشون هی مثلا سه ماه یه بار چهار ماه یه بار میگفتن که هفته بعد قرار آزاد بشین، این هفته بعد میرسید اینا آزاد نمیشدن.
آره.
اینا هی میرسید به دو سال بعد، اینا هیچ اتفاقی براشون نمیافتاد. میگفت خیلی از اینا از غم ناامیدی دق کردن، اونجا شکنجهی در کار
از غم امیدواری دق کردن. آره یادم اومد دیوار از زندانه بدون دیوار.
و متاسفانه ما در کشورمون این موضوع به شدت وجود داره. یعنی یه پمپاژ ناامیدی هستش، ما میگیم قرار اوکی بشه، هی میگیم قراره و این قراره هیچ اتفاق نمیفته و از اون فقدانه در واقع ما به چی میگم فلج میشیم مثلا از نظر.
آره این اتفاقه حالا قصه که تو تعریف کردی، ویلیام مایر یه کتابی اصلا داره به اسم زندان بدون دیوار، منتقل شدن به او که بعد اصلا باعث یه سلسله آزمایش های عجیب و غریب می شود که امیدواری در نقطه ای که ناامیدی واقعیت داره مثلا این سهم کشنده است. من ارجاع میدم به بخش سوم حالا سگانه بتمن رو، اگر دوستان برن ببیننش جالب میشه دیگه. اون عنصر در حقیقت تروریستی با امیدواری میخواد اون شهر رو از بین ببره، با امید در نقطه ای که باید واقع بینی حضور داشته باشه. میخوام همین رو عرض بکنم، بذار این رو تنویر بکنم در نقطه ای که اکنونه. منظور امید همونطور که خودش هم اشاره کرد، مبنای رفتن به سمت درست و غلط کردن ارزش ها نیست. داره میگه در شرایط حتی همین شرایط اکنون با همه زوایا و با همه معایب و عواید و با همه فواید و مضراتی که ممکنه وجود داشته باشه، نقطه ای به